بخش نهم، آواز قو.
سقراط به خوابی آرام فرو رفته بود. سپیده دم به پا خواست و دوست قدیمیش کریتون را دید که در زندان به انتظار او نشسته است. کریتون از زمانی که سقراط زندانی شده بود بارها به دیدارش آمده بود. این بار از آنجا که مأموریت مهمی داشت با دادن انعام به زندانبان وارد زندان شده بود. طبق گزارش افلاطون در اثر مشهور نمایشیش به نام کریتون، دوست قدیمی سقراط به او گفت: خبر بدی دارم. به نظرم برای تو خبر بدی نیست، اما برای من و همه دوستانت سخت و ناخوشایند است و گمان می کنم تحمل آن برای من سخت‌تر از همه است. سقراط بیدرنگ پی برد که چه مشکلی پیش آمده است. کشتی در راه رسیدن به آتن بود. یک روز قبل از محاکمه سقراط، آن کشتی از آتن به سوی جزیره دلوس به راه افتاده بود. این سفر دریایی آیین مذهبی مهمی بود که هر سال انجام می شد. در زمانی که کشتی دور از آتن بود، مردم این شهر آیین‌های تطهیر و تهذیب را انجام می دادند و همه اعدام‌ها به تأخیر می افتاد. طبق معمول، سقراط باید ظرف 24 ساعت پس از محاکمه اعدام می شد. اما با رفتن کشتی مقدس، او همچنان در قید حیات به سر می برد. سقراط به جای روبرو شدن با مرگ عاجل، حدود 30 روز دیگر نیز در زندان مانده بود. اکنون کریتون خبر آورده بود که کشتی در بازگشت از سفر دریاییش نزدیک آتن است و قرار است که همان روز به آنجا برسد. به محض بازگشت کشتی، همه امور از جمله مرگ، روال عادیشان را پی می گرفتند. طبق برنامه اعدام‌ها روز بعد انجام می‌شد. سقراط مثل همیشه ساکت بود، حتی در برابر این خبر. او تازه از رویایی بیدار شده بود که هنوز با وی بود. در آن رویا زنی زیبا که ردایی سفید بر تن داشت به او گفته بود: سقراط، تو روز سوم به فتیای حاصلخیز خواهی رسید. فتیا وطن آشیل قهرمان بزرگ یونانیان بود و برای سقراط معنای این رویا روشن بود. روز سوم پس از این رویا، روح او به زندگی پس از مرگ عروج می کرد که این به آن معنی بود که کشتی نه در آن روز بلکه روز بعد می رسید. کریتون شرح داد که چرا آمده است. او بران بود که سقراط را نه فقط از زندان بلکه از خود آتن نیز فراری دهد. کریتون و بسیاری از دوستان دیگر سقراط کاملاً ترتیب فرار را داده بودند. اما سقراط با ملایمت پیشنهاد دوست قدیمیش را رد کرد. او آماده بود با مرگ روبرو شود. او بدون هیچ هراس یا مقاومتی با مرگ روبرو می شد. کریتون از سقراط خواهش و تمنا کرد. او در تلاش برای ترغیب سقراط به تغییر دادن نظرش و نجات او از مرگ، قانع کننده ترین استدلالهایش را بیان کرد. با این همه، بدون شک خطر کردن ما برای نجات تو یا حتی انجام دادن کار بزرگتری که نیاز باشد موجه است. اما سقراط می دانست که اگر از زندان فرار کند، نمی تواند در آتن بماند و اگر به شهر دیگری تبعید شود، هرگز خوشنود نخواهد بود. او جز برای خدمت سربازی هرگز آتن را ترک نکرده بود. سقراط به کریتون متذکر شد که علاوه بر این، اکنون که او حکمش را پذیرفته است، اگر فرار کند قانون را زیر پا گذاشته است و از آنجا که نقض قانون نادرست است، او جز پذیرفتن سرنوشتش هیچ کار دیگری نمیتواند کند. سقراط استدلال کرد که اگر جز این کند، دیگران خواهند گفت او به بدی همان کسانی است که خودش دائما آنها را به چالش می‌کشید. سقراط حتی رویاروی مرگ از روش ماهرانه سقراطیش استفاده می‌کرد تا موضعش را به کریتون نشان دهد. سقراط پاسخ داد: نه، تا آنجا که اندیشه‌های کنونی من قد می‌دهند، دست کم می‌توانی مطمئن باشی که اگر برخلاف آنها استدلال کنی، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. با این همه، اگر گمان می‌کنی که کار بیشتری می‌توانی انجام دهی، لطف کن و به من بگو. کریتون مأیوسانه قبول کرد که نمیتواند دوست عزیزش را متقاعد کند. او پاسخ داد: نه سقراط، من حرفی برای گفتن ندارم. عجیبان که اکثر تاریخدانان بر این باورند که اگر سقراط در دادگاه تبعید را به عنوان مجازاتش پذیرفته بود، اکثریت با این حکم موافقت می کردند. بسیاری بر این گمانند که شاکیان سقراط واقعاً به مرگ او راضی نبودند. آنها فقط می خواستند سقراط سکوت کند یا از آتن بیرون رود. حتی اگر او از زندان می گریخت و شهر را ترک می کرد، بعید بود کسی به دنبالش برود و او را بازگرداند. اما اگر سقراط هر راهی جز مرگ را برمی گزید، برخلاف باورهایش و آن چیزهایی که در تمام عمر کوشیده بود به دیگران نشان دهد عمل کرده بود. او حتی تمایلی به فرار از زندان نیز نداشت. در آخرین روز زندگی سقراط که روزی سرنوشت ساز بود، 11 تن مقامات مسئول زندان بامدادان به سراغ او آمدند. قل و زنجیر سقراط را باز کردند و به او خبر دادند که کشتی یک روز قبل لنگر انداخته است. آنها با قطعیت اعلام کردند که سقراط در آن روز اعدام خواهد شد و به او گفتند اگر خواسته ای دارد به آنها بگوید. در تمامی یک ماهی که سقراط در زندان به سر می برد، دوستانش هر روز برای دیدن او به سلولش می آمدند و با او سخن می گفتند. در این صبحگاه آنها زودتر از همیشه رسیدند. بیشتر آنچه در مورد آخرین روز زندگی سقراط مشهور است، در فایدون اثر معروف افلاطون بیان شده است. در این محاوره نمایشی، فایدون برده سابق و یار جوان سقراط پس از مرگ او به روستای دورافتاده‌ای در شمال غربی پلوپونز سفر می‌کند و در آنجا جزئیات آن رویداد تلخ را برای دوستی به نام اخکراتس و افراد دیگری که در آنجا بودند بازگو می‌کند. ظاهراً افلاطون از آنجا که بیمار بود در مرگ سقراط حضور نداشت، اما تجربه فایدون از صحنه مرگ به خوبی مورد قبول واقع می شود. فایدون به کراتس می گوید هنگامی که آنها به سلول سقراط رفتند که سانتیپه را در آنجا یافتند. او کنار همسرش نشسته بود و کوچکترین فرزندشان را در آغوش داشت. کمی بعد سقراط با مهربانی از او خواست که به خانه برود. خدمتکاران کریتون برای همراهی او آمدند و کسانتیپه با چشمی گریان سقراط را ترک کرد. سقراط یک روز فرصت داشت تا با دوستان و یارانش گفتگو کند. دست کم 15 نفر پیر و جوان در آنجا با او بودند. همه آنها حیات روح را با ارزشتر از حیات بدن می دانستند و از اینکه دیگر از لذت همراهی سقراط محروم می شدند آکنده از اندوه بودند. اما خود سقراط حال خیلی خوبی داشت، حتی خوشحال بود. او که همیشه مشتاق بحث پرهیجان بود، آن روز را با همان حال و اشتیاق سپری کرد. همچنان که لحظات سپری می شدند، سقراط کسانی را که گرد او جمع شده بودند به بحث و بررسی موضوعات مختلف رهنمون می ساخت. آنها درباره وجود و سرنوشت نفس بحث کردند. همچنین حیات پس از مرگ را مورد بحث قرار دادند. اینکه آیا حیات پس از مرگ وجود دارد و اگر هست چگونه است؟ سقراط از این که فرصتی می‌یافت تا با همه ارواح بزرگی که در جهانی دیگر منتظر آمدنش بودند فلسفه ورزی کند به وجد آمده بود. او به دوستانش گفت خوشحال است که از بار سنگین بدن فانی رهایی می‌یابد و از باورش به فناناپذیری نفس با شور و حرارت تمام دفاع می کرد. او بر این باور بود که فیلسوفان پس از مرگ به جهانی بهتر از جهان فروتری راه می یابند که جایگاه کسانی است که صرفاً به دنبال اهداف دنیوی هستند. فایدون می گوید با سپری شدن روز حال و هوا از روشنی به تاریکی و از تاریکی به روشنی می گرایید. خنده به عشق تبدیل می شد و عشق به لبخند. فایدون به کراتس گفت هرچند من بسیاری اوقات سقراط را تحسین می کردم، هرگز او را شگفت‌تر از آن لحظه نیافته بودم. اینکه او از پاسخگویی به پرسشی ناتوان نباشد شاید تعجب برانگیز نباشد، اما آنچه من مخصوصاً تحسین می کردم نخست سرور، مهربانی و احترامی بود که با آنها توجه آن مردان جوان را به خود جلب می کرد و دوم کامیابی او در تسکین اندوه ما بود. سرانجام سکوتی طولانی حاکم شد. سپس یکی از دوستان سقراط اظهار داشت که او نمی خواهد چیزی بگوید که سقراط را در زمان بدقبالیش آزرده کند. سقراط تبسمی کرد و پاسخ داد:
به نظر می رسد وقتی نمی توانم حتی شما دو نفر را متقاعد کنم، متقاعد کردن همگان به این که وضع کنونیم را وضع بدی نمی دانم برایم کار دشواری خواهد بود.
سپس سقراط خودش را با قو پرندهی که خادم آپولون بود مقایسه کرد.
چرا که آنها وقتی در میابند که باید بمیرند، گوش نوازتر از همیشه آواز می خوانند و از فکر رفتن به محضر خدایی که خدمتکارش هستند شادمانی می کنند. انسانها به خاطر ترسشان از مرگ و گمانشان بر این که مرگ بدخواه آنهاست، آواز جدایی قوها را مرثیه دردناک مرگ می دانند. آنها نمی توانند دریابند که هیچ پرندهی، حتی خود بلبل، هنگامی که گرسنه است یا احساس سرما یا درد می کند، آواز نمی خواند. به نظر من آنها چون خود را متعلق به آپولون می دانند، مخلوقات پیشگوی می شوند که رحمت و برکاتی را که برایشان در حادث اندوخته شده است پیشگویی می کنند و از این رو در آن روز واپسین با سرور بیشتری نسبت به هر زمان دیگر نغمه سرایی می کنند. همه ی کسانی که به سخنان سقراط گوش می دادند دیدند که چگونه او مانند همان قویی است که توصیف می کرد، خدمتکار وفادار آپولون. و اکنون او شادمانی آرامی در مواجهه با مرگ از خود نشان می داد.
همراهان سقراط گرچه همگی به روح یا حیات پس از مرگ باور نداشتند، دریافتند که او خودش را با قو مقایسه می کند تا به آنها اطمینان خاطر دهد که همه چیز به خوبی پیش می رود. آن روز روزی شده بود سرشار از فلسفه. اکنون نزدیک غروب بود. وقت آن رسیده بود که به امور عملی پرداخته شود. گریتون با فائق آمدن بر اندوهش از سقراط خواست که آخرین وصیتش را بیان کند. می‌خواست بداند که آیا سقراط خواسته‌ای در مورد خانواده‌اش دارد و اینکه دوستانش چه کاری می‌توانند بکنند که موجب حداکثر خوشنودی او شود. سقراط پاسخ داد:
گریتون، حرف چندان تازه‌ای ندارم جز آنچه همیشه گفتم. اگر از نفوس خودتان مراقبت کنید، هم مرا و هم خودتان را از هر آنچه انجام می دهید خوشنود خواهید کرد.
کریتون می خواست بداند که اما چگونه تو را به خاک بسپاریم؟ سقراط تبسمی کرد.
هر طور که مایلید، البته اگر توانستید مرا بگیرید، هرچند فرار نمی کنم.
سپس به کریتون گفت که به شیوه معمول یا به هر طریقی که گمان می کند بهتر است عمل کند. سقراط داشت به کریتون و باقی دوستانش خاطر نشان می کرد که بدن مادی چندان اهمیتی برایش ندارد. برایش مهم نبود که چه بر سر جنازه‌اش می آمد. خواه به خاک سپرده می شد، خواه سوزانده می شد. حیات و هستی او در روحش بودند و روح قرین رحمت و برکت می شد. سقراط گفت:
وقتی زهر را بنوشم، از پیش شما رخت برخواهم بست و به سرزمین مبارک نیکبختان عزیمت خواهم کرد.
سقراط برای دلداری دادن به کریتون و دیگران مطالب دیگری نیز گفت و سپس برخاست تا شستشو کند. بنا به رسم دینی این بر عهده کسانتیپه و دیگر زنان خانواده سقراط بود که پیکر او را شستشو دهند. سقراط با شستشوی خود در زندان آنها را از این کار معاف کرد. او پس از استحمام فرزندانش را صدا زد. زنان خانه دوباره آمدند و سه پسر او را آوردند. یکی از آنها تقریباً 17 سال داشت، دیگری خردسال بود و سومی کودکی نوپا. سقراط با فرزندانش سخن گفت و آخرین توصیه‌ها را به آنها کرد. کریتون همچنان نشسته بود. سپس خانواده سقراط با او خداحافظی کردند و او به جمع دوستانش بازگشت. چیزی به غروب نمانده بود. اکنون دیگر کسی چندان سخن نمی گفت. فضای اندوهناکی حاکم شده بود. اندکی بعد زندانبان برده دولتی که از سوی 11 تن منصوب شده بود رسید. او که از روی احساسات سخن می گفت به سقراط گفت که دیگر زندانیان از وی متنفرند و همیشه هنگام مرگشان بر او خشم می گیرند. هرچند زندانبان در نوشانیدن جام زهر به آنها صرفاً اطاعت امر کرده است. او سقراط را محترمترین، با وقارترین و بهترین کسی که تاکنون به اینجا آمده است نامید. زندانبان گفت می داند که سقراط از دستش دلخور نیست. او با این سخن کلامش را تمام کرد. بدرود، بکوش تا این تقدیر ناگزیر را تا آنجا که در توانداری به آسانی تاب آوری. با گفتن این کلمات اشک از چشمان مرد جاری شد و بیرون رفت. سقراط در پاسخ آرزوهای نیک زندانبان گفت که بدون هیچ احساس دلخوری جام زهر را خواهد نوشید. او خطاب به دوستانش درباره زندانبان فقط واژه‌های محبت‌آمیز به کار برد.
و اما چقدر رو نازنین است که برای من گریه می‌کند. کریتون، بیا همان گونه که او می‌خواهد عمل کنیم و جام زهر را اگر آماده است با خود بیاور.
در این هنگام کریتون و دیگران سرسختانه اعتراض کردند. کریتون گفت پرتوهای خورشید هنوز از میان تپه‌ها می‌درخشند. هنوز زمان زیادی مانده است. کسانی که اعدام می‌شوند قبل از اینکه جام زهر به آنها داده شود شام می‌خورند و تا دیر وقت با دوستانشان می‌مانند. زندانبان از سقراط خواست همان کار را بکند. سقراط پاسخ داد
کریتون، برای کسانی که این کارها را می‌کنند انجام دادن چنین کارهایی کاملاً معقول است، چرا که آنها گمان می‌کنند از این طریق چیزی به دست می‌آورند.
در این هنگام سقراط اصرار کرد که جام مرگبار شوکنان را برایش بیاورند. کریتون با سر به برده‌ای که آنجا نزد آنها ایستاده بود اشاره کرد و برده بیرون رفت. او پس از مدتی با برده دولتی دیگری که وظیفه‌اش دادن جام زهر بود بازگشت. در دستان آن مرد جام مرگ قرار داشت. سقراط از او خواست تا دستورالعمل را برایش توضیح دهد. آن مرد به سقراط گفت که پس از اینکه شوکران را نوشید، قدری قدم بزند تا اینکه پاهایش احساس سنگینی کنند. سپس باید دراز بکشد و زهر کار خودش را خواهد کرد. او با گفتن این کلمات جام را به دست سقراط داد. سقراط قبل از اینکه جام را بگیرد، نیایش سریعی به درگاه خدایان کرد و از ایشان خواست تا عزیمتش از جهان مادی به سرای آنها را برای او میمون گردانند. سپس همچنان که دوستانش او را می نگریستند، جام زهر را لاجرعه با آرامش سر کشید. اما کسانی که آنجا بودند نتوانستند جلوی هیجان و احساسات ناشی از این مصیبت را بگیرند. وایدون گفت هرچه تلاش کردم نتوانستم مانع از سرازیر شدن اشکهایم بر گونه هایم شوم. از این رو صورتم را پوشاندم و برای خودم گریستم، نه برای او. بدون تردید نه برای او، بلکه برای بدقبالی خودم که چون این دوستی را از دست می دادم. کریتون از آنجا که نمی توانست جلوی اشکهایش را بگیرد قبل از من آنجا را ترک کرد. و البته آپولودوروس که از پیش یک سره می گریست، چنان غرق در طوفان اشک و اندوه شد که هر کس را که در آنجا بود به گریه انداخت، البته جز خود سقراط. سقراط تنها کسی بود که کاملا آرام ماند.
دوستان من، این چه کاری است که می کنید؟ می دانید که زنان را بیرون کردم تا مرتکب چنین رفتارهایی نشوند. در واقع شنیدم که انسان باید در سکوتی احترام‌آمیز دید از جهان فرو بندد. مراقب رفتارتان باشید و خودتان را کنترل کنید.
سخنان سقراط در دوستانش احساس شرمندگی ایجاد کرد و آنها آرام شدند. هنگامی که زهر بدنش را فرا می گرفت، آخرین کلمات را بر زبانش جاری ساخت.
کریتون، ما یک خروس به آسکلیپیوس بدهکاریم. فراموشت نشود که این دین را ادا کنی.
آسکلیپیوس خدای طبابت و شفابخشی در میان یونانیان بود. سقراط با اشاره به قربانی کردن خروس شاید می‌خواست بگوید که از تحمل بار سنگین دنیوی که به دوش می‌کشید رهایی یافته است. سپس زهر او را از پای درآورد. سقراط در سال 399 قبل از میلاد دیده از جهان فرو بست، اما یاد و خاطرش در اذهان و قلوب دوستانش جاویدان ماند. دوستانی که در طول زندگیش به خاطر ارزش والایی که در همراهی با او احساس می کردند گرد او جمع شده بودند. او با آنها کمک کرد تا به جهان پیرامونشان خردمندانه تر، شکیباتر، تیزبینتر و فکورانه تر بنگرند. با مرگ سقراط پریشانی و نفرت یاران او را فرا گرفت. آنان از اینکه به مردم آتن بفهمانند که استادشان سعی در نشان دادن چه چیزی به آنها داشت دست کشیدند. بسیاری از یاران سقراط از جمله افلاطون آتن را ترک گفتند و به جای دور دستی سفر کردند. زندگی سقراط بیشتر به دست افلاطون و گزنوفون بازسازی شده است. این آثار و پاره‌های دیگری که باقی مانده‌اند مورخان و فیلسوفان را به تأمل بیشتری درباره زندگی او واداشتند. امروزه بحث درباره این که تا چند اندازه سقراطی که در این آثار تصویر شده است سقراط واقعی است به مسئله سقراطی معروف شده است. حکیمی که افلاطون و گزنوفون به جهانیان نشان دادند مانند گوهری است با تراش‌های بسیار. همیشه زوایای جدیدی وجود دارند که از آنها به سقراط بنگریم. از میان این دو نویسنده، یعنی گزنوفون و افلاطون، اولی به مراتب ساده‌تر و کمتر شعرگونه یا فلسفی می‌نوشت، اما گاهی سبک ساده او ممکن است کلام آخر باشد. گزنوفون در بند آخر اثرش به نام خاطرات سقراطی درباره استادش می‌نویسد: او برای من نمونه کامل نیکی و سعادت بود. اگر کسی مخالف این نظر بود، بگذارید صفات دیگران را با اوصاف سقراط مقایسه کند و سپس نظر دهد.